بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. آنان که ایمان آوردند و ایمانشان را به گناهی نیالودند، اینا هستند در امنیت و هدایت. از جمله وظایف انسان شناخت امنیت و راحتی صادقه. عرض کنم هممون میدونیم که انسان از نظر باطن گاه در تشویش، گاه در آرامش. زمانی که در تشویش واقعا زندگیش بسیار ناراحت، اونجور که احساس امنیت میکنه کلن در راحتی به سر میبره. الحمدلله حالا یه نوع امنیت هست، خاطر مبارکتون هست. شبهایی که احتمال بمباران بود، ببینید همه در تشویش بودن. حالا شب انسان سرش میزن رو به سر میخوابه. اما همین احساس امنیت هم دو نوع است، یکی صادق یکی کاذب. یعنی گاه انسان واقعا احساس امنیت میکنه ولی در خطر وجودش، اما گاه هست که احساس امنیت اگر میکنه واقعا امنیتش امنیت صادقه. خود عرض میکنم کره زمین اگر نبود قوانینی از نظر جواذب کوها در تشویش بود و بسا واقعا اصلا منفجر میشه. برای که گاهی دیدید واقعا نوع خطری که گاهی ماشینه اگر راننده ناشی باشه تهدید میکنه سر پیچا هست، که اگر سر پیچا مخصوصا اتوبوس سر پیچا با یه سرعت زیادی بره اتوبوس چپ میشه، چون قانون گریز مرکز از نظر فیزیکی در هنگامی که در دایره قرار میگیره یه نیروی خارجی رو شی اثر میکنه. کره زمین در معرض سلام علیکم هم نیروی ارزو کنم هم حرکت وضعی هم حرکت انتقالی، و اگر نبود کوهای عظیم، تقریبا برای مثال عرض میکنم این کوهای پارسنگ، یه ظرف میبرید در دکان مثلا روغن بخرید، این ظرف مقدار روغنی که میخواد بقال بریزه توش، طبعا خود زرپور باید یه پارسنگ بیزنه وگرنه ترازو جوابگو نیست. حالا خدای تعالی در زمین پارسنگی که قرار داده همین کوهای سر به پلک کشیده است. خود خدای تعالی می فرماد و جعلنا فی الارض رواسی ان تمید بکن. یعنی یکی از معجزات قرآنه که قبل از درک این مسائل برای بشر واقعا قرآن روشن کرد. ما کوها را قرار دادیم که اگر کار نمی‌کردیم با شما کشیده می‌شد. و جعلنا فی الارض رواسی ان تمید بکن، مبادا که با شما کشیده بشه. الان قوانین جزر و مدی که در شبهای مخصوصا مهتابی آب دریار مقدار زیادی از محل خودش، چون خب وزنش مثل خاک نیست، به طرف کره ما کشیده میشه، که حالا اینا عرض کردم مسئله نیروی جاذبه کره ما هست. اگر واقعا نبود کوه‌ها بسا واقعا قسمتی از زمین جذب میشد، خاصتا برای کرات بزرگتری نظیر خورشید، که اصلا بسا اصلا مسئله قیامت در هم ریختن همین قانون جاذبه است، اینطور که باز در آیات دیگری مطرح میکنه خدای تعالی. ان الله یمسک السماء والارض ان تزولا، خدای تعالی نگه داشته آسمان ها و زمین را که مبادا از هم گسیخته بشه. ولی ان زالتا ان امسکهما من احد من بعد، اگر از هم گسیخته بشه کیست که بعد از آن بتونه اینا رو سر هم بزنه. انه کان حلیما غفورا، خدای تعالی هم بردبار است هم آمرزنده است، که بسا مراد از جنایت‌ها و گناهانی که در زمین میشه خدای تعالی اراده نابودی این کره را انجام نمیده، چرا که هم حلیم و بردوار است هم آمرزگار است. و در روز قیامت این مسئله حاصل میشه، ان زلزله ساعته و شیء عظیم، زلزله‌ای که در قیامت حاصل میشه یه چیز بسیار بزرگیه. و طبعا بعد از انفجار همه کرات یه کرات دیگری ایجاد میشه. اصلا خود بعضی از تئوری‌های راجع به منظومه شمسی اصلا معتقده کل منظومه شمسی نه سیاره‌ش و خود و خورشید یک کره بوده با اقمارش که شاید نزدیک 100 کره میشه. در یه انفجار ایواز حاصل شده که حالا اقمار دور خورشید در گردش. بعد از انفجار کل کرات اینطور که خدای تعالی مطرح می فرماید یه زمین دیگه یه آسمان دیگه تشکیل میشه. یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین دیگری تشکیل میشه غیر از این زمین. و سماوات و برزو لله الواحد القهار، که همه اینا برای خدای تعالی آشکار است. یه مقدمه بود عرض کردم برای عرضی که حالا میخوام بکنم. در وجود انسان خدای تعالی دو کوه بسیار بزرگ و عظیم برای آرامش جان انسان قرار داده. چون میدونید کوه ها دو نوع است، بعضی از کوه ها هست که کوه آتش فشانیه، از درونش انفجار پیدا میکنه، گدازه های آتش و فلزات گرمی که بسا نابود کننده است بیرون میاد. اما کوههایی هست که از درون آن آبها و سرچشمه های زلال بیرون میاد که نوعا در کنار این کوهها آبادانه و فراوان ایجاد میشه. درون انسان دو کوه عظیم خدای تعالی برای آرامش قرار داده. اگه ازش بخوام استفاده کنم، این دو کوه یکی عقل نظریه یکی عقل عملیست. عقل نظری کلن پایه‌گذار اعتقادات صحیح و استوار است برای انسان که طبعا با مطالعه با علوم تقویت میشه، با اکتساب و تحصیل تقویت میشه. عقل عملی کلن به کارگیری همین اعتقادات است، چون اگر دوتاش در کنار هم نباشه هستن کسانی که واقعا آدم های پرهیزگاری هستن اما عقل نظری درستی ندارن، یعنی خوب و بد درست تشخیص نمیده. بسا میخواد بنده پرهیزگار باشه اما کار غلط میکنه، برای که عقلش عقل نظریش ثابت نیست. عکسش هم هست، تحصیل کرده است، فهمش زیاده، عقلش کاملا کاربردش خوبه اما پیاده نمیکنه، اعتقادات عقلی خودش پیاده نمیکنه. عقل نظری کلن درک حقایق عالم هستی است که پندار، خیال، شک، ظن از علم تشخیص داده بشه. یه چیزی هست که ما واقعا بران علم داریم، علممون هم علم صادقه اما خیلی کارا که میکنیم رو حدسه، رو مظنه است، رو قیاسه، رو شکه، که اینا اگر انسان واقعا عقل نظریش درست باشه هیچ وقت از این ابزار استفاده نمی کنه. در حالی که نوع مردم ملازمی فرمود در اثر کم بوده عقل نظریشون خیلی اعمالشون تابع همین عقل نظریه. عقل عملی عرض کردم کنترل کننده خشم و شهوت. محمدون رسول الله صلی الله علیه و آله و الذین معه اشداء و علی الکفار رحماء و بینهم. این دو نیرو در انسان هست، هم خشم هم شهوت. حالا کجاست محبت به کار من ببرم، کجا باید خشم به کار ببرم؟ خدا اگر مفید نبود در جان انسان قرار نمیداد. اونهایی که پیرو به جناب رسول الله هستن در برابر دوستان و مسلمان ها و اهل دل بهترین محبت ها رو دارن، اما همین که کانون محبت و عشق و مهربانی است در برابر کفار بزرگترین قدرت‌ها و خشم‌ها رو به کار می‌بره. عیناً وجود امیرالمومنین کسی باور نمی‌کرد که فرض کنید این همون کسی است که ممکن است در یه جبهه جنگ 100 تا رو بکشه، شب پشت بیاد برای یه بیوه زن نان بپزه. او قهرمان، آیا واقعا همین مهربان است؟ علت چیه؟ علت ایه که عقل عملی ایشون تابع عقل نظری است. خود عرض میکنم تعریف عقل جناب امیرالمومنین: العقل ما عبد به الرحمن و کتسب به الجنا. عقل ای برای عقل عملی ها، العقل ما عبد به الرحمن، عبادت میکند خدای رحمان را، و کتسب به الجنا، اکتساب میکند بهشت را. پول خوبه یا بده؟ کسی نیست که بگه پول بده. بسیار خوب. هروئین خوبه یا بده؟ کسی نیست که بگه هروئین خوبه. دود خوبه. و بفهمونیم شما این خوبه رو داره فدا میکنی برای بدو. ای یعنی چی؟ یعنی عقل عملیت با آنکه جواب میده ها. به هر معتادی اول سوال کنی پول خوبه یا بده؟ اینجه خوبه. هروئین خوبه یا بده؟ بده. تو عقل عملیت نظریت که درسته کار میکنه، اما عقل عملیت درست نیست. نکند دانا مستی، نخورد عاقل می، نزند مرد خردمند سوی هستی پی. چه خوری چیزی که از خوردن آن چیز تو را نی چنان سرب نماید به مثل سرب چنی. درسته که عقل عملیت کلن گونه بلایی به سر خودت میاری که عقل نظریو هم خراب میشه. نی چنان سرب نماید به مثل سرب شنه. و جامعه گر کنی بخشش گویند که می کرد نه او، ورکشی عربده گویند که او کرد نمی. یعنی جامعه قضاوت میکنه اگر تو دست که تو جیبت 100,000 تومان داد به یه فقیری میگن این محض بود، اما اگر عربده کشیدی میگن دیشب فلانی سر فلان خیابون داشت عربده میکشید. خب این انتخاب و ملازمی فرمود در حالت سلامتی عقل نظریش درست کار میکنه، اما عقل عملی درست کار نمیکنه. در مسئله عرض کردم خیال زیاد براتون صحبت کردم که تقریبا شاید 2/3 کارهای مردم تحت تأثیر خیاله. نیست وش باشد خیال اندر جهان، خیال واقعیتی نده، اما مأذالک تو جهانی بر خیالی بین روان، از خیالی صلحشان و جنگشان، و از خیالی نامشان و ننگشان. همه الان عرض میکنم که داشتم میمدم از این منظره زیاد مواجه است. تو کوچه همون ولی سر در منزل یه پارچه نوشتن که او ورود خانم فلان و آقای فلان از زیارت حج مبارکه تبریک عرض میکنی. حالا کیا؟ آقازاده‌ش. خب این چی؟ یعنی میخوام عرض کنم با مثال برای خیال میزنم. خب تبریک میخوای بگی به مادرت به پدرت، خب تبریک میگی، دستشو ببوس، صورتشو ببوس. بسیار. حالا ایره که میزنی بالایی درو برای چیه؟ یعنی نوعاً عرض کردم حالا او تاج گلایی که میارن تو ختما، این برنامه های زیادی که نوعاً رو خیال ما داریم میچریم. خب ببینید این عقل نظری خرابه. ای عقل نظری، حالا هم پولی پارچوره بده به یه فقیر مست. یا گاه ما نیمی از ادبیات ما با این که واقعاً بزرگترین بهترین ادبیات جهانی تشخیص داده شده، اما مردم هم قشنگ لذت میبرن ازش، کلن نیمیش خیاله، نیمیش سفسطه، اما مردم میپذیرن. یارب تو جمال این مه مهرنگیز، آراسته ای به سنبل انبربیز، پس حکم همی کنی که در وی من گر، این حکم چنان بود که کج دار و مریض. چقدر قشنگه، آخه چقدر غلطه. خدا یا تو ایره به ای زیبایی و ای زن به ای زیبایی و آراستگی آفریدی و میگی نگاش نکن، این مثل اینه که یک کاسه آبی ره واژگون بکنی، آن بگی واژگونش بکن اما نریزه. اصلا این تشبیه درست نی. کاسه آب واژگون کنم محال است که نریزه، اما نگاه نکردن که محال نیست. و خیلی آدم اگه بخواد همه جا نگاه میکنه تو خیابون، چشم تحت اختیار خودته. ماشین داره میاد، من نگاه میکنم که زیر ماشین نرم، اما او طرف پیاده رو که نگاه نمیکنم. کلن نوعی عرض کردم سفسطه ها مردم مشغول داشته. نظیری عرض کردم فرابون هست، یکی برزیگری نالون دریدشت، به چشم خونفشان آلاله میکشت. همی کشت و همی گفته ای دریغا، که باید کشتن و هشتن در این دشت. تاش آلاله میکشت و میگو افسوس که باید توی دنیا بکاری و بری دنبال کارت. همی کشت و همی گفته ای دریغا، که باید کشتن و هشتن. کجا ما همچه کاری میکنم؟ کدوم زراعت زارع کرد که محصول بر نداشت؟ اگرم منظورت به آخرته که از دنیا مزرعت و لآخره. ببینید اینا از کردم نظیری بدآموزی ها تو ادبیات هم هست. گاهی قیاس، یعنی انسان مسائل به خودش قیاس کنه. بنده جوان که بودم به خیلی از گناهان آلوده بودم. حالا به خیالم هر جوانی هم که همسن وقت من هست به همه گناهان آلوده است. همه اینا رو بد بنگارم نسبت به قیاس با خودم. کار پاکان را قیاس از خود مگیر. داستان جالبی برای طرد قیاس مولوی داره. حضرت امام صادق میفرمان لا تقص ان اول من قاس شیطان. قیاس نکن، چرا که اولین کسی که قیاس کرد شیطان بود، که خودش مقایسه کرد با آدم. بود بقالی و او را توتهی، خوشنوا و سبز و گویا توتهی، بر دکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با همه سوداگران. خواجه روزی سوی خانه رفته بود، بر دکان توتی نگهبانی نمود. گربه ای برجست ناگه از میان بهر موشی، توتیک از بیم جان از این طرف دکان سوی گریخت، شیشه های روغن بادام ریخت. از سوی خانه بیامد خواجه اش، بر دکان بنشست فارق خواجه وش. دید پر روغن دکان و جاش چرب، بر سرش زد دشت توتی کل ززر. همه دوشکچی و غیرزاله چرب شده، زد تو سر توتی، کاکلش افتاد کچلش. روزه که چندی سخن کوتاه کرد، مرد بقال از ندامت آه کرد. ریش خود می کند و می گفته ای دریغ، کافتاب نعمتم شد زیر میغ. دست من بشکسته بودی آن زمان که زدم بر من بر سر این خوش زبان. سکه ها می داد هر درویش را، تا بیابد نطق مرغ خیش را. از قضا جولیغه ای در می گذشت، با سر بیمو به سان تاس و دشت. یه بچه کچلی اومد انجیری چیزی بخره، کالاشی که برداشت، چشمش توتی افتاد به بچه کچل. توتی اندر گفت آمد آن زمان، تا یه ما دو ما اصلا این حرف نمی زد. تا چشمش به این بچه کچل افتاد شروع کرد به حرف زدن. توتی اندر گفت آمد آن زمان، بانگ زد بر وی فلان ابن فلان. از چه ای کل با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچو خود پنداشت صاحب دلق را. کار پاکان را خیال از کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر، تو به تاریکی علی را دیدی. آقای آدم واقعا خودش مقایسه میکنه با اینا چجوری اونا بودن. خب بشر بود، منم بشرم، چجوری با یه قرص نان زندگی میکرد، ما نمیتونیم. پس دروغ کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. ببینید حالا از این قیاس ها خیلی که تکیه لا تقص ان اول من قاس شیطان، قیاس نکنید که اول کسی که قیاس کرد شیطان بود. حالا کار عقل نظری که تشخیص بدم حقایق عالم را، که مبادا حتی عقلم، حالا عملی هم انجام ندم، عقلم خطا بکنه. گاهی واقعا دیدید هممون از خطاها کردیم. یه دختر دیدیم با یه پسری دست هم گرفتن تو خیابون دارن راه میرن. خب بنده فورا یه فکر غلطی بکنم، یه دفعه برم مکشوف بشه که بابا این خواهرش بود. ببینید حالا بسا واقعا به زبانم بیاد، بسا یه کسی رم بدنام بکنه انسان، او دیگه بابا ایلا. حالا اگرم بدنام نکرد نز بعض از زن اسم، ببینید قرآن یوری درس میده، بعضی از این جمانها براتون گناه هست. لا تقف ما لیس لک بهی علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، دنبال میفت آنجا که علم بدان نداری، یعنی حق نداری حکم بکنی در هیچ جا. ای که ایجوری داره خرج میکنه حتما پشت صندوق دزدی نشسته. کسی از کجا تو گفتی این حرف بود؟ آه من دیدم دم و دستگاهش خیلیه، خیلی هم خرج میکنه. آه حتما لابد یه جایی داره دزدی میکنه. من حالا هر که خرج میکنه دزده. یعنی چقدر از یه حرفا شنیدیم، چقدر در اندیشه خودمون واقعا دامنمون بدین گناهان آلوده شده. لا تقفو یعنی دنباله مگیر، ما لیس لک بهی علم، آن چیزی را که بدان علم نداری. چرا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، دل آدمی، چشم آدمی، گوش آدمی همه در پیشگاه خدای تعالی مسئولیت دارن. برای تقویت عقل نظری کلا نیاز به اندیشه و تفکر است. این اندیشه و تفکر اصلا از این جهت بزرگترین عبادت ها در قرآن و اسلام مطرح شده. تفکر و ساعتن خیر من عبادت سنه، یا بعضی احادیث 70 سنه، 70 سال عبادت. برای که با تفکر انسان میتونه به حقایق عالم هستی راه پیدا کنه. حالا تویی که واقعا انسانی که امروز ملازمی فرمود این همه قدرت ها رو از خود این کره زمین بیرون کشیده، نیروی بخار کشف کرده، نیروی الکتریستر کشف کرده، امروز نیروی اتم کشف کرده، بر آسمان و بر دریا و بر خشکی الان داره حرکت میکنه با وسائلی که اختراع کرده. تویی که این همه در سایه تفکر محصولات آسایشت به دست آورد، آیا خودت هم شناختی؟ آیا خدای خودت هم شناختی؟ یعنی کلن آنهایی که واقعا بیش از هر چیز لازمه خودشناسی است برای انسانی که واقعا بخواد عقل نظریش کامل باشه. روزها فکرتم این است و همه شب سخنم، که چرا فارغ از احوال دل خیشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. این سه تا سوال اگه حل بشه انسان زندگیش هدفدار میشه. از کجا آمدم، اینجا چه کاره هستم، برای چی اومدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، بعدش میدونم میرم اما کجا میبرنم، آخر ننمایی وطنم. خب وقتی رو این تفکر که پیدا میکنی که نتیجه میگیره که مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی سفری چند روزی سفر وطنی ساختند از چند روزی سفری ساختند از وطنم. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد تا وطنم. حالا کلن عرض کردم اگر این عقل حاصل بشه برای انسان، نقد کل حیات زندگی انسان هدفدار میشه. حالا امنیتی که عرض کردم در مقدمه عرضم گاه واقعا کاذبه گاه صادقه. ما هر کسی واقعا ببینیم اگه واقعا خوشم الحمدلله که خوشم، اگه واقعا فکر و قصه ندارم الحمدلله که قصه ندارم، به حساب عامیانه اگه سر پلنگ هم الحمدلله که سر پلنگ هست. اما راست میگی یا دروغ میگی؟ یعنی واقعا باید خوش باشی یا نباید خوش باشی؟ یعنی کلن عزیزانی که واقعا خدا انشاءالله عذابشون زیاد کنه، 72 تنی که در حزب جمهوری اسلامی اوایل انقلاب راحت نشسته بودن سخنرانی و بحث مملکت و بحث صلاح دیدهایی که داشتن، خب خیلی مجلس گرم و خوب، اما خبر نداشتن که این مجلس نیم ساعت دیگه منفجر میشه. یعنی کلن امنیت ما این گونه است؟ یا فرض بفرمون یک کسی بستری انداخته، تخت خواب بسیار جالب، دوشک پر قو، اما اطرافش آشیانه مار و عقربه، اما خودش اصلا نمیدونه. آیا آسایش و امنیت این گونه است یا واقعا امنیتی صادقانه است؟ خدای تعالی در قرآن این دو نوع امنیت مطرح میکرد. من کسب سیئت و احاطت به خطیئه اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. کسی که الان مشغول گناه است و به خیلی هاشون خوشن، خیلی هاشون عربده های مستانه شون خونه همسره رو آزار میده، اما کسی که کسبت سیئه احاطت به خطیئه، اطرافش همه گناه فرا گرفت، زنش و بچهش و خونش و کاسبیش و همش گناه هست، اعمالش کلن در مرکز یک سلسله گناهان کبیره قرار داره، اما ظاهرن خوشه. من کسب سیئه احاطت بهی خطیئه، احاطه کرده است او را گناه، اولئک اصحاب النار، یعنی غریب انفجار پر از آتش آتیشش میزنه و هم فیها خالدون، در آن آتش جاودانه باقی میمونه. جای خدای تعالی میفرماد فلا تأمن من مکر الله، از مکر خدا ایمن نباشید. جسارت عرض میکنم تشبیه درست نیست، اما ای دیده باشید گاهی موش گربه که موش گرفته سلام بازیش میاد، یعنی نمیخورتش، یه مقدار عرض میکنم رهاش میکنه موش میدوه، دوباره دیده باشید یه مقدار بازی میکنه بهش، یعنی کلن تا آخر تک تکش میکنه. با عرض معذرت عرض میکنم از این تشبیه، خدای تعالی آنن میتونه با یک گناه بندش به جرم گناه بیازارد، اما میفرماد ای خدای تعالی حلیمه، بزر شاید توبه کرد، بزر شاید عوض شد، بزر شاید وضعش دگرگون شد که خب برای خیلی ها شده، اما اگه تو داری ادامه میدی میفرماد ولا تأمن من مکر الله، خیال نکن ایمن مشو از مکر خدای تعالی، خدای تعالی میتونه الان تو را به پاداش عملت برسونه. ولا تأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. حالا عکسش عرض کردم این امنیت دروغین است، این امنیت کاذب است برای بنده گناهکار. عرض کردم ولو خوش باشه، ولو عربده بکشه، ولو الان واقعا تصور کن که خیلی هاشون هم تصور میکنن انسانهای خوشوقتی هست، اما تو یه امنیت کاذبی. حالا او که امنیتش صادقه، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، او کسی که ایمان آورد و ایمانش با گناه آلوده نکرد، یعنی ایمان همه دارن نوان ولی که واقعا به ایمانشون عمل نمی کنن. الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم اولئك لهم الامن، ای تو امنیت، اولئك لهم الامن و هم مهتدون. جای دیگه الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله لتطمئن القلوب، اونهایی که ایمان آوردن و دلهاشون با یاد خدا آرامش یافت. و بدانید که آرامشی برای باطن انسان ها نیست جز در یاد خدای تعالی. یکی از لغتهای فارسی دلارام به معشوق میگه. این دلارام فقط و فقط شایسته خداست، شایسته هیچ محبوب دیگری نیست، برای که محبوب های دیگر ممکنه موقت دلارام باشه، اما بالاخره چون داستان جدایی در پیش اومد، یا تو باید بری یا او باید بره قبلش، یا دوتون با هم برید. کجا در این ساعت آرام دل هست؟ محبوب، تنها محبوبی که واقعا دلارام است و بدان توان تطمئن القلوب را یافت، ذات حضرت احدیت است که او واقعا باعث آرامش دل هاست. حالا برای بنده مؤمن گاه واقعا مسائل پیش میاد، اما به مجردی که مصیبتی پیش اومد، الا اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، تا یاد خدا کردن آرامش پیدا میکنه دلش. ثم تلین و جلودهم، حتی پوستهاش بدنشون نرم میشه، خشونت از ذاتشون خارج میشه. در اثر چی؟ جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، دلش نرم میشه، پوستش نرم میشه با یاد خدای تعالی. حالا اینان هستن که وارد نفس مطمئن نمیشه. خود مطمئنه یعنی آرامیده، یعنی به آرامش ره یافته. دلها و نفوسی که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، ببینید خود این دنبال راضیه مرضیه، دنبال همون آرامشوه، این از خدا راضیه، خدا از این راضیه. یه نویدی که قرار است بعدها بفهمه الان خدای تعالی بهش میده، تو جا تو بهشته برای که خدا از تو راضیه. طبعا عرض کردم با همین پیام ها آرام دل پیدا کرد مؤمنین. عرض کردم الان تو زمین های خاکالود و خزان زده باغ نمی کارن، مؤمنین الان در جانشون باغ می کارن. گلوزارن در درون به از برون. یه وقتی عرض کردم بهار بود، قیده آشنایان دعوتمون کرده بودن باغ، اون میدونستم اینجا مجلس معصیت، تو خونه تنها نشسته بودن. عرض میکنم مثل اینجا باغش بهتره، مثل اینکه درون آدم یه گلزاریه که اگر نگوی گلزار بکنه از همه گلزارا وسیع تره. یه ابیات هم وقت گفت، گلزارن در درون به از برون، عاشقان را صد بهار است اندرون. چون پیام آرد صبا از حسن یار، در درونت بشکفت صد گل عذار. دست ساقی چون نوازد چنگ عشق، در دل هر ذره بینی رنگ عشق. هر کجا رو آوری آنجاست او، هر طرف را بنگری پیداست او. خلوت شبهای تارش که روان، بشکفت صد باغ و گل اندر روان. سحرا میتونی باغ در جانت حرس بکن، چون زند برساز تو زخمی نگار، صد ترانه در درون آید بکار. هزار آهنگ از ساز جانت برمیاد، آن کجا که شاخش در گل بود، باغهای قصر و دشت. وین کجا که گلبنش در دل بود، غافلان را از برون سالی وعید. سالی چند دفعه عید داریم؟ فقط اوائل فروردین. غافلان را از برون سالی وعید، عارفان را در درون هر روز عید. گل عذاری در دل صاحب دلان، صد کویرن در نهاد غافلان. هر دمی بر عارفان صدها نوید، در وصال دوست هر روز است عید. ای مبدل کز گلاری گل عذار، اینو هممون دیدیم که از کثیف‌ترین کودها خوشبوترین گیاها خدا می‌سازه. ای مبدل کز گلاری گل عذار، و زمستان سر براری نوبهار. بار دیگر زنده سازی باغ و راغ، و از دل ظلمت برون آری چراغ. لاله ها از سنگ آری رنگ رنگ، چشمه ها جاری کنی از کوه و سنگ. در گلستان یک نظر با خار کن، بنده زارت چو گل گلوار کن. آن نظر کت بر گل و خارا بود، چه بودر با بنده رسوا بود. و صلی الله علی محمد.